بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که آیا تصرف یکی از مسقطات خیار حیوان هست یا خیر. مشهور بلکه بعضیا گفتن اجماع داریم بر این که هر تصرفی مسقط خیاره. حتی مثلا علامه حلی رضوان الله علیه فرموده که اگر کسی یه حیوانی رو خرید، بعد این حیوان رو آب بده یا علف به این حیوان بدهد، خود اینها یه نوع تصرفه و خیار ساقط می شود. یا مثلا کسی کنیزی را خریده، به کنیز بگه یه لیوان آب بیارید، گفته این خیار را ساقط می کنه. روایاتی که درباره تصرف در مبیع معیوب هست، 5 نوع روایت یا 5 دسته یا 5 طایفه. صحیحه زراره میگوید ان احدث شیئن، این یک دست روایات که ملاک ایجاد حدث می باشد. مرسله جمیل می فرمود که اگر عین قائمن به عینه، یعنی مبیع تلف نشده، خیار باقی است. اگر که تلف شده، خیار ساقط می شود. اینم دسته دوم. دسته سوم روایاتیه که به صورت مطلق می گوید که در خیار عیب حق رد وجود دارد. یعنی چه تصرف بکنه چه نکنه حق رد داره. دسته چهارم روایاتیه که یه تصرفات خاصی رو تصریح کرده به اینکه موجب رد نمی شود. مثلا در باب وعتی یه روایاتی هست که خیلی زیاده، اینجور روایات خیلی زیاد که حالا اینا رو میرسیم کم کم. دسته پنجم هم صحیحه علی ابن رعاب که در باب خیار حیوانه و می فرماید که تصرف رضایت است و موجب سقوط خیاره. بله، این صحیحه علی ابن رعاب ظاهرش همینه دیگه.
مشخص
نه این جوریه ها. این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزن منه بالبیع ولا خیاره. خب بین هر وقت که ما دو دسته یا چند دسته روایت داشتیم میگن جای تعارضه و باید یا رفت سراغ مرجحات یا قواعد باب تعارض. ولی حالا اینجا من میخوام یه مقدارم طول کشید این بس، میخواستم اینو بس بکنم امروز که در واقع اینجا اصلا جای تعارض نیست و این روایات با هم اختلاف ندارند. به عبارت دیگر ما یک باب تعارض داریم، این مربوط به جاییه که نسبت بین روایات عموم خصوص من وجه باشه. اینجا رو میگن باب تعارض. بحث عام و خاص و بحث مطلق و مقید، اینا هر دو، هم بحث عام و خاص هم بحث مطلق و مقید، هر دو به نوعی مربوط به باب تعارضه و تخصیص یا تقیید یه نوع جمع عرفی بین روایات. یعنی وقتی میگیم این روایت با اون روایت تعارض دارن، بعد میگیم وجه جمع عرفی این روایات اینه که تخصیص میزنه یا تقیید. اما یه باب دیگری تو اصول داریم، باب مجمل و مبین. مجمل و مبین ربطی به باب تعارض نداره، تخصیص و تقیید هم نیست، بلکه یک دلیلی دلیل دیگر را توضیح میده. حالا با توجه به این مقدمه این روایات رو بررسی میکنم. اولا اون دسته پنجم، یعنی اون صحیحه علی ابن رعاب که مربوط به بحث خیار حیوانه، اونجا امام علیه السلام فرمود ان احدث المشتری فی مشترا حدثن. اگر مشتری حدثی رو ایجاد کرد، فذلک رزن منه بالبیع، این ایجاد حدث رضایت است ولا خیاره. این روایت رو میشه اینجوری بگوییم، بگیم که این روایت میخواهد بگوید تعبدن هر نوع تصرفی رضایت به بیعه و خیار ساقط می شود. ولی این روایت یه نوع تعبده ها، و هر روایتی که چیز تعبدی بیان بکنه، تعدی کردن از مورد اون روایت جایز نیست. یعنی این چون داره یه امر تعبدی و میگه این فقط مخصوص به خیاره به خیاره حیوانه، این فقط خیاره حیوان رو میگوید، شامل بحث ما که خیاره عیبه نمیشود. نه همین یعنی این فذلک رزن منه بالبیع، خود ای اصلا داره تعبد میگه، میگه تصرف رضایت است، با اینکه تصرف رضایت نیست، ولی امام میفرماد هست، این تعبده. یعنی این تعلیل با اون مدعا نمی سازه مگر اینکه تعبدی باشه. پس این روایتی که میگذاریمش کنار، چون این شد تعبدی و مخصوص خیار حیوان، ربطی به خیار عیب نداره. نصر اغلایی نیست، هر تصرفی رو میشه گفت رضایت است. یعنی مثلا فرض کنید کسی همین نگاه کرد به کنیزه، اینه نمیشه گفت که رضایته، در حالی که این حدیث میگه رضایت هست. پس این حدیث تعبده و چون تعبده اینو میذاریم کنار. و اما روایات دسته اول و دسته دو، این دسته پنجمی بود که رفت کنار. دسته اول صحیحه زراره تو باب خیار عیب که میفرماید ان احدث المشتری فی مشترا شیئا، نه اینکه ان احدث المشتری فی مشترا حدثا، نه ان احدث المشتری فی مشترا شیئا. این روایت رو میشه اینجوری بگیم، اون صحیحه ابن رعاب میگفت ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، این میگوید ان اشترا ان احدث المشتری فی مشترا شیئا. فرق این دو تا حدیث در اینه که اگر بگیم احدث حدثن، این میشه مفعول مطلق نوعی، احدث فعل و فاعل، حدثن مفعول مطلق و مفعول مطلقش هم نوعیه. مفعول مطلق نوعی برای تأکید فعل میاد، یعنی خود اون احدث را داره تأکید میکنه. اما اگر که این صحیحه زراره باشه میفرماید ان احدث المشتری فی مشترا شیئا، شیئا مفعول به نه مفعول مطلق، احدث شیئا، احدث فعل و فاعل، شیئا مفعول به. وقتی مفعول به باشه، مفعول به دیگه تأکید و نوع و این چیزا نیست دیگه. تو ادبیات میگفتن که مفعول به برای تجدید حالت است. تجدید حالت وقت اینجا به درد ما میخوره، یعنی اگر مشتری یه حالتی، یه تغییری تو مبی ایجاد کرد، یه حالتی ایجاد کرد، مثلا این حیوان رو خریده بود حالا پا شکست، یا این حیوان رو خریده بود حالا مریض شد، که احدث شیئا. پس این دو تا روایت که با هم فرق کردن از نظر معنا و مفهوم. آره نه نمیشه، ولی حالا دیگه ما چو حالا اینا رو هیچ کس نگفته سا، ولی این آقایونی که به الفاظ روایات جمود میکنن با این جوری بحث میکردن، ولی هیچ کس اینا نگفته ها، من دارم میگم. حدثن نه مفعول به که نیست، نه مفعول مطلقه، نه چی؟ خالدی بله، ایشون میفرماد که مفعول احدث احداث میشه نه حدث. شما وقتی عقد نکاح میخونید انیکه تو فلان، او میگه قبلتون نکاح یا انکاح، چی فرق میکنه؟ اونجا او گفت که انکه تو، دیگه شما مفعول اونو میخواید بگویید که اون که میگه انکه تو، شما باید بفرمایید که قبلتون انکاح. یه حالی یه وقت بس میکنم که تفاوت با به فعالو بند. اگر که مثلا فعل ما ثلاثی مجرد بود مصدرش مزید، یا بالعکس، اینا همش مفعول مطلقه. اگر فعل مزید بود و مصدری که آوردیم ثلاثی مجرد بود مفعول مطلق میشه، عکسش هم مفعول مطلقه. اون چرا؟ خب باید از همون ماده باشه، نه از همون هیئت. باید از همون ماده باشه، نه از هیئت. وقتی میفرمایید که مثلا فرض کنید ینبغی فلان، ینبغی فعل مضارعه، اما فعل ماضیش چیه؟ این بقا که به کار نمیره که. خب خب بله، خب مرحبا به ناصر نو، خیلی ممنون. آره دیگه، شیء اعمه، اما به معنی تغییر حالت. این معنای مفعول به ایبه نداره. اما اگر شو فرمودید که احدث حدثن، این احدث حدثن به معنی که فعل جدیدی چیزی پیش آمد، اینجور چیزی نمیفهمونه. نه اصلا کاملا دو تا چیز شد، اون تعبد بود، این تعبد نیست، او مفعول مطلقه، این مفعول بهه، او حدث نمیفهمانه، این میفهمانه. این تفاوت رو دارن، یکی نیست. نه دیگه سه تا فرق گفتم دیگه سه تا کم نیست. خب ادبیات رو بر همین جو خونده بودیم دیگه. اگه ادبیات که یه فایده می داشت برامون. خب تا اینجا پس بین اون روایت علی ابن رعاب گذاشتیم کنار، میگیم ربطی بحث ما نداره. این صحیحه زراره که میفرماید احدث شیئاً، این حدیث رو اصلا میشه بگیم مجمله، اصلا معناش روشن نیست. چی میفرماید؟ این احدث المشتری، اگه مشتری احداث کرد، فی مشترا، در اون چی که خریده، شیئاً احداث کرد شیئی را، یعنی چی؟ اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ یه شاهد بر مجمل بودنش بگم. شاهد این که این مجمل اینه که تو بعضی از روایات اینطوری اومده، امام علیه السلام میفرماید که اگر مشتری احدث شیئاً، اگه مشتری احدثت چیزی را، دیگه خیار ساقط می شود. اینو امام علیه السلام می فرماید. سائل میگه قل تو و مل حدث. امام فرمود که اگر احداث کرد خیار ساقط میشه. راوی میگه قل تو و مل حدث. عرض کردم یبن رسول الله حدث یعنی چی؟ قال علیه السلام فرمود حدث اینه که مثلا ببوسه یا نگاه بکنه یا مثلا تقبیل یا مثلا وعتی بکنه. این که راوی سوال میکنه و مل حدث، و امام علیه السلام هم داره جواب میده که حدث این مصادیقش، راوی مسلم اینقدر که ما عربی میفهمیم، اونم دیگه اینقدر رو که میفهمیده. ما بلده میگیم احدثه یعنی ایجاد کرد، حدثی ایجاد کشهی، و یعنی راوی قطعا اینقدر رو که میفهمیده. و امام علیه السلام هم نفرمود که احدثه که معناش روشنه. امام اومد توضیح داد. این یه قرینه خیلی خوبه بر این که کلمه احدثه شیئاً مبهمه، مجمله، به قرینه این روایاتی که اصلا میگه قلت و مل حدث نه احدثه رو میگه دیگه نه بین این نگفت که شیئن چی میگه خود این احدث شیئن این احدث فعل را معنا کنید فعلو این که سوال کرده راوی سوال قرینه است بر این که حدیث اجمال داره وقتی این حدیث زراره شد مجمل حالا میام میگیم که مرسله جمیل مبین اون اجماله این حدیث گفت که حدث موجب سقوط خیاره حدث موجب سقوط خیاره و اینم معناش روشن نیست اون حدیث دیگر داره توضیح میده میگه حدثی که گفتیم یعنی این که عین قائمن به عینه نباشد یعنی تلف شده باشه نتیجه این توضیحی که تا اینجا عرض کردم نتیجه این شد که ببین الان این طایفه اول و دوم تعارض ندارند که بخوایم بحث کنیم نسبت بینشون چیه سو عموم خص مطلقه یا من وجه سو تقیید و تخصیص و این حرفا اصلا هیچ کدام اینا نیست باید بگوییم اون کلمه احدثه مجمله کلمه قائمن به عینه تفسیر اونه بنابراین تعارضی بین روایات نیست آدیدی بعد اینا رو مستقه حدث گرفت خیار عیب خیار حیوان خیار حیوان هم که همون ابن رعب بود دیگه گفتم تعبده اونم مال همون جاست ربطی هم به ما نداره بله ها مال اون جاست بله خب بله ببینید توی حکومت باید یه دلیل ناظر به یه دلیل دیگه باشه اما تو مجمل و مبین لازم نیست یه دلیل ناظر به اون دلیل باشه همین که نسبت این دوتا دلیل مبین و مجمل اینجور نسبتی باشه فرض کنید یه آیه میفرمید حرمت علیکم امهاتکم یه دلیلم میگوید که ازدواج با مادر حرامه ناظر به هم دیگه نیست چون حکومت ناظر بودن میخواد اما اجمال و تبیین نظر نمیخواد نه مجمل هست خب وقتی این که میگه که قلتو و مل حدث اگر که میخواست شبهه مصداقی سوال بکنه دا اگه سوال سائل شبهه مصداقی بود باید امام میفرمود که جواب از شبهه موضوعیه کار فقیه نیست کار امام نیست خود چرا دیگه این مثل اینه که مثلا فرسین حالا بره به امام بگه اینه که رو دست من خونه یا نه خب اون ربطی به امام نداره حالا شاید امام لطف بکنه جواب بده ولی ربطی به امام نداره امام باید بگه نظر خودت چیه خب الان آقای زراره نمیداند نه اینه که شما فرمایشات آیت الله مکارم ایشون این چیزا میگه. چرا ایشون حرف ایشون همینه؟ چرا نه؟ خب پس تا اینجا مشکل این سه دسته روایت رو حل کردم. دو دسته دیگه میمونه که حالا بعد توضیح میدم. تا اینجا نتیجه این شد که ما میتوانیم بگیم تصرف مسقط خیار عیب نیست، چون دلیلی نداره. اون چه که دلیل داریم اینه ها، هر چیزی که باعث شود عین قائمن به عینه نباشد، هر چیزی که باعث بشه عین قائمن به عینه نباشه، این مسقط خیار حیوانه. ولی المرسیم حالا این خیلی طول داره تا تموم بشه. پس فعلا بگیم که ملاک اون چی که قائمن به عینه خیار باقی است، اگه نبود باقی نیست. نه پس نه، شما اصلا همه رو قاطی کردید. بحث ما سر اینه که یه چیز دخو سب کنی ترس کنم. دخو میگم که بگذاری تو جواب بدم. بحث اینه یه کسی یه چیزی رو خریده معیوب بوده، مشتری معیوب رو خرید و نمیدونست، حالا که پیش مشتری بود دیگه قائمن به عینه نیست. حالا که قائمن به عینه نیست، مشتری خیار داره که فسخ کنه یا نه؟ دو تا عیب شد. قائمن به عینه بحث ماست، نه اینکه معیوب بوده. خیار مال عیب قبلیه، نه عیب الان. عدم معدوم شد. دخو همین میگم که قاطی کردید، همینه دیگه. بحث سر این بود که من یه مثلا فرض کنی حیوانی رو خریدم، این حیوان مریض بوده و من خبر نداشتم. این مریضی عیبه، نه تلف. مریضی عیبه. دخو همین که میگم آقا قاطی کردید، همین هست دیگه. هرچه جواب که خواه، شما دوتا بحث قاطی کردید، چرا من جواب بدم؟ کسی یه حیوانی رو خریده مریض، پیش این مشتری این حیوان تلف شد، حالا که میخواد فسخ بکنه، نه به خاطر تلف، به خاطر مریضی. این دوتا رو شما یکی کردی؟ میفرمایی قبول نیخواه، اصلا بحثت همینه. مگه کسی گفت فقدان عیبه؟ آقا خب خیار عیب دارم بابا، میگم به خاطر مریضی نه به خاطر تلف. معلوم شدی یا نه؟ خیار عیب مال اونه، پیش مشتری که خیار درسته میشه. اصلا آقا اصلا بحث رو همه خلط کرده. خیلی خوب، تا اینجا این دو دست مشکلشون اینجوری حل شد. حالا فعلا توضیح همینو دارم عرض میکنم. تا اینجا عرض کردیم که تصرف مسقط خیار نیست. سید یزدی صاحب عروه، ایشون اینجوری فرموده که تصرف میتواند مسقط فعلی باشه، نه مسقط قولی. و خیار یک حقه، آدم حق خودش را میتونه با قول اسقاط کنه، میتونه حق خودش را با فعل اسقاط کنه. تصرف اگر عرفن دال بر رضایت باشد می شود مسقط فعلی. اگر فرمایش سید همین باشه، این جوابش اینه که خب اولا تصرف مسقط خیار حیوان نیست، چون تو هیچ روایتی کلمه تصرف به کار نرفته بود. تو روایات کلمه احدث شیئن و قیام به عین، این کلمات به کار رفته. ثانیاً این که فرمایش سید با کلمات فقها سازگار نیست. فقها معمولاً مثالهایی زده اند که اینها دلیل بر رضایت نیست. مثلا کسی حیوانی رو خرید، حالا اومد یه طویله درست کرد، میگن طویله درست کردید یه خیار ساقط میشود، با اینکه طویله درست کردن هیچ وقت دلیل بر رضایت نیست. پس کلام سید با کلمات فقها هم هماهنگ نیست. نه متفاوت. نه اینقدر یه اختلاف نیست که مثلا فرض یه روایت که مال امام صادق یا امام باقر علیه السلام باشه، اینقدر تفاوت دیگه تو اون زمان ایجاد نمیشه. بله، اما تو مفاهیم اینجوری نیست، تو مفاهیم اینطوری نیست. خب این تا اینجا آره دیگه. بله، به خاطر اگر ببینید اون صحیحه علی ابن رعاب کسی بگه فضال کر زن من حبل بی تعبده، میگیم که احکام خیار عیب با خیار حیوان متفاوت، اون تعبدیه، این تعبدی نیست. اما اگه کسی اومد گفت که اون فضال کر زن من حبل بی تعلیله، اگه تعلیل باشه روایات خیار عیب به درد خیار حیوان و بالعکس میخورد، چون تعلیل مؤمم و مخصص می شود. نکته بعدی اینه که اگر کسی بگوید روایات نقل به معنا شده، یعنی این کلمات عین کلمات معصومین علیهم السلام نیست یا معلوم نیست لااقل این کلمات معصوم باشه، کافی؟ بله، کلام سید بر همین آوردم که خواستم بگم که اشکالش اینه که این که ایشو تصرف اینجوری مسقط گرفته، این اشکال داره. ولی ما خواستیم بگیم اصلا تصرف مسقط نیست. اگر کسی بگه روایات نقل به معنا شده، که قبلاً ما اینو تو بحثای دیگه یا تو بحثای حدیث شناسی گفتیم، یعنی دیگه خیلی نباید دقت کرد به اینکه این کلمه احدث است یا اون کلمه احدث شیئن یا احدث حدثن، اینا مهم نیست. اگر اینجوری بگوییم اصلا احتمال داره. حدیث زراره با حدیث ابن رعاب یه حدیث باشه، دوتا راوی داره، تو هر دوتا حدیث کلمه احدث به کار رفته و بحث هر دو روایتم اینه که اگر مشتریت شکار کرد خیارش ساقط میشه. بحث هر دو روایت اینه، یکی اومده گفته احدث حدثن، یکی گفته احدث شیعن. اگر این رو بگوییم بعد بگیم که یک جمله رو اون حدیث نقل کرده، فذلک رزن منه بالبی، این جمله رو زراره اینجا نقل نکرده، یه حدیث باشه، در این صورت باید به مجموع روایات من حیث المجموع نگاه کنیم. مجموع من حیث المجموع این رو میگوید اگر مشتری با قول یا مشتری با فعلی که دال بر رضاست، اگر با این دوتا خیار را ساقط کرد خیار ساقط می شود، و یا این که عین تلف شده باشه. اگر عین تلف شد خیارش ساقط میشه. اگر اون دوتا این اگر مجموع من حیث المجموع نگاه کنیم اینطوری میشه. از نظر اعتبار خب بین همین احادیث اعتبارشون که دارند، فقط چیزی که هست اینه که الفاظشون دیگه ملاک نیست، معنا ملاکه نه الفاظ، نه مشتبه نمیشه. چرا مثلا فرض کنید تو کتابهای ادبیات هیچ وقت حدیث نمیارند؟ مثلا تو کتاب مختصر، متبل، مغنی، اینجور کتاب ها معمولا حدیث نمیارن. چرا؟ چون میگه که این الفاظ مال معصومین نیست. اما تو فقه و اصول چرا حدیث میارن؟ چون فقه و اصول میگه من به لفظ کار ندارم، به مطلب کار دارم، مطلب احادیث مال معصومینه. خب اگر چیچی به خاطر این باشه؟ اگر که تلف به خاطر عیب باشه اون که دیگه اصلا از بحث ما خارجه. بحث ما اینه که یه عیبی هست و موجب خیاره و مشتری یه کار جدیدی کرده. آره نه بله، مثلا فرض این تو خود روایات هم هست دیگه، اگر که کسی حیوان رو خرید تو 3 روز تلف شد، یا کسی جاریه رو خرید تا 6 ماه تلف شد، یا کسی عبدی رو خرید تا 1 سال جزام میگرفت، این همه معنیش اینه که یعنی عیب قبلا بوده اثرش حالا ظاهر شده. این اون که تو هم دو روایات هست که اینا مسقط خیار نیست. و اما جمع بین این روایات تا اینجا این میشه دا که میگوییم که اسقاط قولی یا اسقاط فعل، یعنی فعل یا به قصد اسقاط انجام بده، یا تلف عین، آره اینو موجب سقوط خیار میشه. میموند اون دو دسته دیگر که اون دو دسته دیگر رو انشالله فرده، یعنی یکی اونهایی که میگوید که اطلاقات رد و یکی هم اونهایی که میگه وعتیه موجب سقوط خیار نیست، اینا رو حالا بعدن بس میکنم. صلی الله علیه.